سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: نیاز به هدایت الهی با توجه به حدیث نبوی. محرم سال 82، آمریکا، اورنج کانتی. جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل على محمد و علی محمد و اجل و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. خدای را شاکرم که این توفیق شامل حالم شد با توجه به ضیق وقت و مشغله بسیار که بسیار بعید به نظر می رسید در این ایام توفیق تشرف جمع شما عزیزان رو در این خطه از عالم عرض بیابم، ولی موفق شدم و امیدوارم که با الهام از این حدیث نبوی که تمامی منابع موثق از شیعه و سنی نقل کرده اند که رسول خدا فرمودند همانا حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است، و این رو در اعلامیه مسجد شما هم دیدم، به اقتضای فرصتی که پیدا خواهیم کرد این بحث رو طرح کنیم و به نتیجه برسیم که چرا بعد از 1400 سال از واقعه کربلا گذشته ما چنین مجالسی تشکیل می دهیم و به گرده هم جمع می شویم. آیا حرکت ابی عبدالله در 1400 سال گذشته هنوز برای بشر این عصر درسی، پیامی، راهی برای رسوندن به کمال دارد یا خیر؟ اگر نیست، ما تعصب رو کنار بگذاریم، راه بهتر رو در پیش بگیریم، و اگر هست به چه دلیل و ما بعد از گذشته این همه از دوران چه باید بکنیم. لذا از خود این حدیث پیامبر الهام میگیرم، مقداری که امشب به عنوان شب تاسوعای حسینی مطرح است به عنوان ورود به بحث به گفت و شنود بپردازیم. فرمودن ان الحسین مصباح الهدى، حسین چراغ روشنگر هدایت است. هدایت چیست که نیاز به چراغ داشته باشد؟ و تعبیر چراغ برای هدایت باز به چه معنا؟ هر موجودی در این عالم، نه تنها انسان، هر موجودی در این عالم که امکان کمال و رسیدن به درجه بالاتری را داشته باشد، مسئله هدایت برای اون موجود مطرح است. از این جهت فلاسفه می آیند در یک دستبندی اولیه هستی یا موجود را به دو دسته استکمالی و غیر استکمالی تقسیم می کنند. موجود استکمالی موجودی است که طلب کمال می کند، در هر سطحی از کمال و تعالی که قرار داشته باشد امکان رسیدن به مرحله بالاتر برای او هست. موجود غیر استکمالی به عکس یا کمال محض است به عقیده ما ذات اقدس الهی، که دیگر کاملتر شدن برای او معنا ندارد. یا موجوداتی است که آفرینشش بگونه است که در یک حد معینی میماند، از اون حد بالاتر یا پایین تر نمی رود، که طبق نقل برخی از روایات دسته ای از فرشتگان چنینند. اگر فرشته رو در نظر بگیریم با اثباتی که در بینش الهی داریم، نه مثل انسان است که می تواند بالاتر رود یا پایین تر، نه مثل ذات اقدس الهی است که کمال محض باشد، در یک حدی از کمال قرار گرفته در همون حد می ماند. اما موجود استکمالی غیر از ذات اقدس الهی که کمال محض است و دسته ای از موجودات هم که کمال پذیر نیستند، بقیه موجودات عالم، جماد، موجود بیجان، همین سنگ و چوب و فرش و سنگ و در و دیوار این مسجد رو که در نظر بگیریم، شیء جمادی است. نبات، موجود گیاهی، حیوان، موجود حیوانی و انسان، موجود استکمالی هن. در هر سطحی که هستن امکان بالاتر بودن برای همه اینها مطرح است. اگر مولوی گفته است از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم جان من که کم شدم ز مردن، کم شدم بار دیگر من بمیرم از بشر، تا برارم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شوم، اون چه در وهم ناید آن شوم. اشاره به این مراحل تکاملی به عنوان مثال در موجود جمادی. فرشی رو که شما ملاحظه می‌فرمایید، اگر پشم و پنبه و رنگ و نخی که به عنوان یه موجود در این عالم وجود داشت، امکان فرش شدن که بالاتر از اون پنبه غیر فرش است، اون پشم و رنگ جدای از هم است، قالیباف و طراح و مجموعه عوامل گوناگون دست به دست هم داد، اون پنبه و پشم و رنگ رو به این صورت در آورد، یه مرحله بالاتر قرار داد. اگر شما سنگ و چوب رو به کمک فن معماری و مهندسی ساختمان و غیره به صور مختلف در می آورید، موجود کمال پذیر است، خود موجود دخالت ندارد، عواملی غیر از اون موجود باعث کمالش می شوند. این در جماده. ولی در نماد که یه پله بالاتر از جماده، میبینید هم عوامل بیرون از اون وجود دخالت میکند، هم خود وجود. ولی فرقش با جماد و مرحله بالاتر حیوان چیست؟ عنایت بفرمایید. اگر یک بذر گندم، یک دانه مثلا گل رز را بنده با این ساعت در نظر بگیرم، بزرگترین مربی و پرورش دهنده برای این ساعت، امکان این که این رشد کند، شاخه و ساقه‌ای بدهد و از خود آثاری باقی بگذارد نیست، چون در مرحله موجودیتش چون این قدرتی نیست. اما اون بذر میتواند شاخه دهد، ساقه دهد، گل و برگ و زیبایی داشته باشد. باغبان و کشاورز و مهندس کشاورزی و باران و آب و خاک از بیرون و کیفیت وجودی درون، این دو دست به دست هم می دهد، این شی رو کامل تر می کند. روایت بسیار زیبایی از مولا الموحدین امیر مؤمنان علی علیه السلام در تبیین این مطلب در کتاب قرر الحکم به چشم می خورد که بسیار زیباست. امیر المؤمنین فرمودن ان به زوال عقول من الحاجت الى الادب كما يزمع الزرع الى المطر، نیازی که یک صاحب عقل، جماد و نبات و حیوان و انسان به انسان برمیگرده، نیازی که یک صاحب عقل وجود انسانی به ادب و تربیت و پرورش دارد، به مانند شدت آتش دانه کاشته شده به آب باران است. دانه کاشته شده باران، عامل درون، عامل بیرون. عامل درون دانه ای باشد که استعداد برای رشد و در او باشه، اما عامل بیرونی تشبیه به باران که از بیرون بیاید. از گیاه که بیایم بالاتر به حیوان که میرسیم، این همه زحمات دامپزشکان، دانشکده های دامپزشکی و تحقیق و مطالعه در دامپروری برای چیست؟ جز این است که اگر این موجود یک دام است، استعدادهاش چیست و چگونه می توانیم اون استعدادها را شکوفا کنیم، یعنی موجود را بهتر، عالی‌تر بالا بیاوریم. خب این سه دسته موجود، جماد و نبات و حیوان، با توجه به ساختمان وجودی و عامل بیرونی و تکامل و مراحل بالاتر آمدن. ولی وقتی به انسان میرسیم چی؟ هم خدای انسان راجع به انسان چه میگوید؟ هم عقل و تجربه و انسان شناسی ما انسانها راجع به این انسان چه میگوید؟ از نظر خدای انسان، خدایی که این همه موجود آفریده است، آسمان و زمین، جماد و نبات و حیوان، تمام عوامل گوناگون وجود، ولی وقتی به انسان میرسد میفرماید فتبارک الله احسن الخالقین. انگار خدا خود به خود میفرماید دست مریزاد چه کردی. یعنی اگر بخوایم به یه بیان ساده خودمانی این آیه رو معنی کنیم، خدا میفرماید دست مریزاد چه کردی. باز در مقام در مثل مناقشه نیست، از باب تشبیه عرض میکنم. یک باغبانی باغ گلی رو پرورش داده، شما وارد میشوید، گلهای رنگارنگ، معطر، زیبا، به صور گوناگون، ولی میگوید شاهکارم گلی است که بیایید به شما نشون بدم. خدا خود میفرماید در قرآن کریم که بهترین موجود من این انسان است. و لذا در حدیث قدسی هم، این آیه قرآن است، حدیث قدسی هم دارد که همه بزرگان این رو بحث کرده اند، خدا خطاب به انسان فرموده خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی، همه هستی رو به خاطر توی انسان آفریدم، تو را برای خودم آفریدم. یعنی تو بالاتر از یه حرفایی. خب حالا از نظر عقلی و مطالعات انسان شناسی میخوایم به این مسئله نگاه کنیم، تأیید شرعیش رو با اشاره ای از آیه و روایت گفتم. وقتی به انسان می نگریم، کدوم انسان شناس است که بتواند بگوید کمال انسان این حد است، تموم شد، هیچ کم چه حرفی نمی تونه بزنه؟ بلکه هر چه جلو می رویم، به این نکته درخواست دارم عنایتی بفرمایید، تا اون باغبان گل وجود انسان ارزشش معلوم بشه. می خوام این ادعا رو بکنم در جمع شما، ببینید قابل اثبات یا نه. اگر یک مشت بذر گل تو دست منه، شما یه مهندس کشاورزی واردید، به بنده میفرمایید حیفه، نفلش نکن. میگم خب یه مشت بذره، مگه چیه؟ میفرمایید اجازه بدید من اهلشم میدونم، اگر این رو بکارم رشد بدم چه خواهد شد. وقتی این مشت بذر رو از من بر میگیره، پرورش میده، یک باغ زیبای پرگله، میگم عجب اینا میشد؟ میگه بله نمیدونستی. خدا میگوید من باغبانهایی برای بذر وجود شما انسانها قرار دادم که یکیش حسین علیه السلام است. میخوام اثبات کنم که اگر بذر وجود این انسان چه استعدادهایی داره، چه گلهایی میتونه بده، به کجا میتونه برسه، به دست این باغبانها، این مربیها و این باران رحمت پرورش دهنده استعدادهای این وجود قرار بگیرد، دنیا گلستان میشود، جهان مملو و از ارزش ها میگردد. عنایت بفرمایید، ادعاست، ولی ببینید اثبات میکنم یا نه. اگر این مزر گل تو دست منه، اطراف من، توی حیات و باغچه و کنار خیابونها علف هر سبز شده، میگی بنا نبود باغچه علف هر داشته باشه، باغچه باید توش گل باشه، مگه بذر نداری؟ میگم چرا. پس چی؟ نمیتونم، کار نمیکنم. بناس جامعه بشریت همه سلمان باشن، همه ابیذر باشن، همه مقداد باشن، همه اویس قرنی باشن، همه مثل اصحاب ابی عبدالله تو کربلا باشن. حالا انشالله بحث میکنیم. انسان رو خدا این گونه آفریده، پس چرا اینجوری نیست؟ چی شد؟ این برمیگرده به این دو اصلی که دارم عرض میکنم. درون انسان چیست؟ باید انسان رو بشناسیم. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند افضل المعرفه عالی ترین معرفت ها، معرفت المرء علی امر نفسه، اینه که انسان خودشو بشناسه. روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا میبری آخر، ننمایی وطنم، مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم. شما به این دو عبارت بنده دقت بفرمایید. یک، من این گونه بیاندیشم، من یعنی به عنوان یک انسان در خاکم، روی زمینم، از خاکم، برای خاکم، تموم شد. دو، من انسان روی خاکم، تو زمینم، ولی از ماوراء خاکم و به سوی ماوراء خاکم. کدوم یکی از این دو نظر درسته در خودشناسی؟ اگر با مثال وارد میشم، چون دلم میخواد معنایی که تو ذهنمه بتونم راحت تر منعکس کنم. این بذری که مثال زدم تو دست من، بنده میگم اینم چهار تا دانه ایست مثل دانه های شنوماسه. یکی میگه آقا اشتباه میکنی. نه، مقایسه نکنیم بذر رو با چند تا دانه شنوماسه. این بذریست که رشد مییابد، به کجا میرسد. من میخوام یک خودم رو اول در نظر بگیرم. من در خاکم، از خاکم، برای خاکم. اما یه وقت میاد میگه نه من به این شناخت رسیدم، گرچه در خاکم، از ماوراء خاکم به سوی ماوراء خاکم. انا لله و انا الیه راجعون. اگر مولوی فریاد زده بشنو از نی، چون حکایت میکند و از جدائی ها شکایت میکند. این نی چیه؟ این جدائی منظور چیست؟ گفت اون نی روح پاک آدم است، کندر اون دم زنده از نفخ دم است، تا در این عالم به فرمان خدا، از نیستان حقیقت شد جدا، هر دم از مبدا حکایت می کند و از جدائی ها شکایت می کند. قطره چون افتاد از دریا جدا، می کند دریاش سوی خود ندا، گرش افتد گاهی اندر خاک و خون، می رود که نا الیه راجعون. بگه بله، گرچه در این جام، ولی برای اینجا نیستم. اگر استعداد من اینه، من به اونجا میتونم برسم که هرگز صحبت حاضر غائب شنیده ای، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. من در میان جمع و... خب حالا به عنوان نمونه عرض کنم از واقعی کربلا، مادر ام وهب، اوج محبت در این عالم، وقتی بخوان مثال بزنن مادر و فرزند رو میگن. ام وهب پسرش 13 سالشه، اومد جلو، پسرم نگرش رو به هستی درون چه قوه ای داره، به کجا داره توجه میکنه و کدام عامل بیرونی میتونه این درون رو منقلب کنه، که امام حسین علیه السلام باغبان پرورش این گونه استعداد در وجود انسانه. لذا زمان نمیشناسه، مکان نمیشناسه. یه سلسله امور زمانمند و مکانمندن، یک سلسله امور فراتر از زمانه. کالا عرض خواهم کرد، عنایت بفرمایید. اومده میگه پسرم، مادری که اوج محبت به فرزند، دیگه وقتی بخوایم مثال بزنیم باید مادر رو بگیم، پسرم حسین تنهاست، کربلاست، آشوراست، ببین چه میکنن. گفت مامان منم نگران شما بودم. گفت نه، من خودم میگم برو. مادر اجازه دادی؟ چشم. دوید اومد خدمت امام حسین، آقا جون من میخوام برم. حضرت فرمودن تو جوونی 13 سالته، مادرت هم اینجا تو خانوم هاست، ممکنه تحمل نداشته باشه. گفت مادرم منو فرستاده. زد زیر گریه که آقا منو از این فیض محروم، نگرش رو ببینید، منو از این فیض محروم نکن. حضرت اجازه فرمودن، رفت میدان. مادر ایستاده بود جلو خیمه داشت نگاه میکرد. پسر شروع کرد جنگیدن، پسر رو کشتن، سرش رو بریدن، سر رو پرتاب کردن به طرف خیام ابی عبدالله که به مادر بگن ببین چه کردیم. مادر جلو بود، احساس مادریه، دست آورد سرش گرفت، تا سر گرفت نگاه کرد دوباره پرتاب کرد. دقت بفرمایید، چرا پرتاب کرد؟ همه نوشتن تو تاریخ، گفت سری را که در راه خدا داده ایم پس نمیگیریم. چی شد؟ یکی میگه من حاضر نیستم یه تیغ به دستم بره، آخ. یکی میگه سری را که در راه خدا داده ایم پس نمیگیریم. پس در درون چون این استعدادهایی هست، اگه نباشه که نباید این عکس العمل های این همه متفاوت بروز کنه. ابن سینا کتاب معروفی داره به نام شفا، بزرگترین کتاب فلسفی ابن سیناست. نمط در بخش فن سادس کتاب شفا انسان شناسی رو مطرح میکنه، یه مثال میزنه. این مثال قشنگه در رابطه با این بحث من، دقت بفرمایید. من دو تا گلدون در نظر بگیرم، کوزش یکسان، خاک داخل کوزه یکسان، دو تاش گلی که توی این کوزه کاشتم، یکی روز زنده فعال، یکی روز خشکیده، آب و دما و همه شرایط یکسان یکسان، میبینم این یکی گل میده، برگ میده، این یکی هیچ. خب کوزه اگه باشه که هر دو یکی، خاک باشه که هر دو یکی، آب و هوا باشه که هر دو یکی، پس یه چیزی در این هست که در این نیست، اون حیات نباتی است که در این هست در این نیست. اگر نفس کشیدن است، انسان نفس میکشد، حیوان هم نفس میکشه. اگر خوردن است، اگر حرکت به معنی ظاهری فیزیکی است، خب انسان و حیوان که مشترکن. چه در وجود انسان است که این آثار بروز میکنه که حتی جورج پولیتسر، بزرگترین متفکر مبنای مارکسیستی، در کتاب الفبای فلسفهش، اصول مقدماتی فلسفه جورج پولیتسر، یک مارکسیست محض، میگه من به این جاها که میرسم مجبورم بگم ایدئالیستم چون توجیه ندارم. حقایق ماوراء ماده رو نمیپذیرد، ولی حقیقتی را که خود اینجوری میگه، میگه دانشجوی من از من میپرسه، یک معتقد به جهان ماوراء اگر حاضر شود شهید شود و جان بدهد، توجیه فلسفی داره یا نه؟ خب بله، برای اینکه معتقد عالم برتری است، برای نیل به عالم برتر عالم مادون رو رها کنم، توجیه داره. اما کسی که قائل است ماوراء ماده هیچی نیست، غیر از ماده هیچی بر این عالم حاکم نیست، اما حاضر می شود جان برای آرمانش بدهد، این چگونه توجیه میشه؟ میگه نمیدونم. اینجا میگه ما ایدئالیستیم، یعنی این واقعیت رو در شناخت وجود انسان که عالی ترین رئاله ندیده میگیره. وقتی این رو ندیده میگیره، لذا یا دوچار بنبست میشه یا همین دست و پا زدنهای توی این مرحله که بالاخره نفهمیدیم ما چی هستیم. در اندرون من خسته دل ندانم چیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست، به قول حافظ شیرازی خودمون. چه خبره در درون من؟ یک، خودم رو بشناسم. دو، اگر خودم رو شناختم چه استعدادی دارم، به دست کدوم باغبان بدم؟ یه بوته گل از گل فروش بنده میخرم، اتفاقا خیلی زیبا و منحصر به فرد و گل خیلی جالبی است که میتونه خیلی از نظر زیبایی و عطر و فضای منو زیبا نگه داره. بنده در رشته خودم مدعی باشم من علامه دهرم، مثال میزنم، اون گل فروش فرض بفرمایید بی سوادم باشه، عقل حکم نمی کند، بگم آقای گل فروش من که نمیدونم این گل باید چجوری نگه داشت، چقدر آب میخواد، آفتاب مستقیم بهش بتابه یا نه، گرمای اتاقم چقدر باشه خراب نشه، به قول قرآن کریم فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، وقتی چیزی رو نمیدونید از اهلش بپرسید. خب انسان از یک گلدون گل کمتره، چگونه باید این انسان رو رشد داد که چی بشه؟ حالا ما میبینیم حتی دنیای امروز شما بهتر از بنده مطلع هستید، منم یه مقداری در کنار شما، الان بشر مشکلی که از نظر اخلاق، خلأ روحی، افزایش بیماری های افسردگی، پوچگرایی و وازدگی از هدف زندگی در دنیای بشری چه غوغایی داره میکنه، اگر این همه از این دید نگاه میکنیم، میبینیم مشکلات به این صورت داره میاد بالا. از اون طرف میبینیم وقتی ما یک انسان رو میخوایم مطالعه کنیم، مگر آثار دلیل بر مؤثر، معلول ها دلیل بر علت نیست. اینه که عقل نمیتونه ندیده بگیره. من وقتی دیدم در این فضا بوی یاس آمد، میگم گل یاس دارید شما یا عطر یاس اینجا کار رفته؟ کسی به بنده میگه چرا این حرفو زدید؟ خب این اثر دریره بر اون مؤثره. اگر انسان اثر معنوی، اثر ایثار، اثر حتی حقایقی را که میپسندد برای دیگران بخواد اونها رو بر خودش مقدم بداره، این آثار در این عالم این همه به چشم میخوره، ریشه در درون انسان نداشت، از کجا پیدا شد؟ به قول ابن سینا چرا این بوته گل نمیده، چرا این یکی گل میده؟ مکتب قرآن و راه امام حسین علیه السلام میخواد بیاد انگوش بذاره رو این نکته. یک، انسان مثل یک جاندار دیگری که نفس میکشد، غذا میخورد، حرکت فیزیکی دارد، اگر شما در این حد خلاصه شدید انسان نیستید. لذا این عبارت رو دقت کنید: الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عن ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا اني لا ارى الموت الا سعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برما. نگرش رو ببینید، میگه اصلا من این زندگی نمیدونم، این حیات نمیدونم، این که غذا میخوره، این که راه میره. میگه باشه، این وجود که ببینید، بوته گاج، درخت سیب، درخت سیب سرسبز قشنگ شاداب اومد بالا ولی هیچ سیب نمیده. چرا؟ مهندس کشاورزی میگه مشکل چیه؟ خاک درخته؟ آقا عوضش کن، یکی دیگه بکارید. بنده میگم خب اون کاجم که میوه نداد. میگه اون درخت غیر از این نمیتواند باشد، این درخت وجودش غیر از اونه. وقتی میتواند میوه دهد در حد فقط سبزی بماند، این حیفه، زمین رو معطل کردید. انسان که فقط در حد نفس کشیدن و غذا خوردن و راه رفتن نیست، انسان به اونجا میرسد که بگوید راه میروم، حرکت میکنم، تلاش دارم، میکوشم که بخورم یا میخورم که راه بروم و تلاش کنم و بکوشم. چقدر فرق میکنه؟ ببینید، ما این افتخار رو در مکتب الهی داریم. میگه انسان برای خوردن نیستی، خوردن برای انسانیته. یه هدف داریم، یه وسیله. لذا به عنوان شاهد بگم از امام صادق علیه السلام، به عنوان شاهد که هدایت یعنی چی؟ ما اگر میگیم ان الحسین مصباح الهدا، یعنی اونایی رو که خدا قرار داده بیان اون بعد خدایی رو در درون ما زنده کنن. هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق. به این معنی دلی خواهم که از او درد خیزد، بسوزد، عشق ورزد، عشق ریزد. صفای خاطر دلها ز درد است، دل بی درد همچون گور سرد است. یعنی یه انسانی که آقا میگه غذام خیلی قشنگ مرتبه، من هیچ مشکلی از نظر تغذیه ندارم، خوابم سر جاشه، من هیچ مشکلی ندارم، نه الحمدلله، خب دیگه چی؟ نه من هیچ. یکی دیگه میبینیم آه از نهادش برمیخیزه، میگیم چیته؟ مشکل مالی دارم. نه مشکل. میگه چیه؟ میگه بیابان است و کوه و خانه ای چند، درون خانه ها دیوانه ای چند، نه مردی بینی اونجا نه حقیقت، سراسر کودک و افسانه ای چند، همه پیر خراباتش بخوانن، کهن رندی که زد پیمانه ای چند. چه خوش بودی که این دارالمجانین بودی خلوتگه فرزانه ای چند. یعنی درد، درد دیگری است، از یه عالم دیگه داره خبر میده و مطلب معنا میکنه. لذا مایی که داریم این انسان رو رشد میدیم، میاریم بالا، میگیم همونطوری که تو عالم گیاه باید بفهمم این درخت با این درخت فرق میکنه، این سبز شد بسه، اما این یکی باید میوه‌ام بده. تو عالم حیوان اگر قناری رو تو قفس تو خونه دارم، مرغم تو خونه دارم، من از مرغ توقع خوندن قناری رو ندارم، چون غیر از این نیست. اما میگه آقا جون شما وارد دیدین قناری، نمیدونم چی شده، نمیخونه. چون حالا این انسان چی شده؟ آثار انسانی از او بروز نمی کنه. این انسان چیشه که وقتی در وادی انسانیت قرار می گیریم اونایی که باید از او تراوش کنه تراوش نمی کنه. با یه مثال عرض کنم، ربط بدم به تاسوعا. امشب خیلی خستتون نکنم که اگر توفیق داشتیم در ادامه بحث، حالا خیلی با هم کار داریم، البته بنده از نظر زمان محدودیت ندارم، پرچونم هستم، ولی بستگی داره به آمادگی شما و شرایط مجلس شما. من حالا با ملاحظه فعلا وارد بشم ببینم خودتون چی مقدر میفرمایید. فقط با یک مثال خیلی ساده دقت بفرمایید. 3 گوسفند 24 ساعت توی اتاق نگه داریم، گرسنه و تشنه. بعد از 24 ساعت حدیث امام صادق یادمه، برمیگردم اینا رو همه رو مقدمه میچینم اون معلوم بشه. بعد از 24 ساعت یه مقدار علف و آب میاریم تو اون اتاق. عکس العملی که از 3 گوسفند انتظار داریم به اقتضای وجود حیوانی چیه؟ خب حمله ور شدن به خوردن دیگه، هر کدوم گرسنه تره، توان بیشتری داره، سهم بیشتری به خودش اختصاص بده. غیر از این توقع میشه داشت؟ ما اگر میگوییم نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش این است، ذات این حیوان اینه. حالا بیایم 3 انسان گرسنه، 24 ساعت گرسنن، غذا نخوردن. بعد از 24 ساعت یه مقدار غذای انسانی بیاریم در اختیار این 3 انسان. 1 عین 3 حیوان حمله ور بشن، یکی بگه من قوی ترم، کاراتم، میتونم، تکون نخور، سهم شما را میخورم. میشه یا نه؟ متاسفانه زیادم میشه. این میشه زندگی حیوانی انسان که به قول قرآن کریم اولائک کل انعام بل هم ازل. بله انسان میتونه این باشه، سقوط کنه بیاد پایین. 2 این 3 انسانی رو که 24 ساعت گرسنه داشتیم غذا آوردیم جلوشون، همونی که کاراته میدونه ورزشکار قویه میگه آقا جون من میتونم سهم شما دوتا رو بخورم، ولی نه، تقسیم میکنیم، این سهم شما، این سهم شما، سهم من، شما به سهم من تعدی نکنید، منم به سهم شما تعدی نمیکنم. زندگی اجتماعی انسان ها زنبور عسل به اجبار داره، موریانه به اجبار داره، خیلی امتیاز نیست ولی یه سطح بهتریه. اما پله سوم عنایت بکنید، نمیشود، نشده است، امکانش نیست، نبودند و نیستند انسان‌هایی که در چنین شرایطی قرار بگیرند بگه من توان دارم سهم شما آرام بخورم، اما در بین ما ناتوانه، در بین ما مریضه، در بین ما مسنه، من فعلا توان 24 ساعت دیگه تحمل کردن رو دارم، من تحمل میکنم، سهم منه بدید به اونا، فعلا بذارید اونا بیتابی نکنن تا ببینیم چی میشه. این چیه؟ این هست یا نیست؟ پس انسان میتونه اینجوری باشه. اگر انسان میتونه اینجوری باشه تو سطح دوم زندگی اجتماعی بمونه، خیانت به انسان ها نیست؟ اگر انسان در حد زندگی حیوانی بمانه، خیانت به انسان ها نیست؟ خدا میگه انسان تو بقیه شؤون هر چی فعالیت کردی ابزار قرار بده، خودتو بکش به اینجا، به این مرحله باید برسی. لذا امام صادق علیه السلام در یه روایتی وقتی نگرش انسان رو نسبت به حیات و هستی و چگونه کار کردن میخواد بیان کنه، از خوابیدن، همین خوابیدن معمولی، ببینید چی میفرماد حضرت، نوم نوم المعتبرین ولا تنوم نومت الغافلین فان المعتبرین من الاکیاس ینامون استراحتن ولا ینامون استبتارا. دقت بفرمایید چه مکتبی داریم، بخوابید چون خواب عبرت گیرندگان، نخوابید چون خواب غفلت زدگان. تا اینجا یه حدیث اگر ما بگیریم، یا ابن رسول الله، رئیس مذهب من، آقا امام صادق، یعنی چی خواب پهلوی راست و چپ؟ تفسیر توجیه داره، توجیه فیزیکی داره. خواب رو به قبله و رو به جنوب یا پشت به جنوب توجیه فیزیکی داره. خواب غفلت زده و عبرت گیرنده دیگه یعنی چی؟ حضرت در ادامه فرمودن فإن المعتبرین من الأکیاس ینامون استراحتن ولا ینامون استبتارا. آدمای کیسی که فهمیدند به اندازه‌ای که برای رفع خستگی نیاز دارن میخوابن، نه برای اینکه وقتشون رو از دست بدن، خیلی عذر میخوام به تعبیر خودمونی ما فارسی زبونا، لشبازی در میارن. مکتب رو ببینید، خواب حساب داره. آقا چقدر احتیاج داری بخواب؟ احتیاج نداری برای چی بخوابی؟ چقدر نیاز به خوردن داری؟ بخور. وقتی احتیاج نداری برای چی میخوای بخوری؟ یعنی همه اینا رو، حالا اون دو تعبیر، میکوشم که بخورم، میخورم که بکوشم. اگر انسان است کدوم یکی از اینها؟ پس این استعدادا تو ما هست. خب کدوم باغبان باید این گل رو پرورش بده؟ اونی که اول خودش پرورش یافته است. خفته را خفته کی کند بیدار؟ ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ خدا میگه من یه فارغ التحصیلی تو دانشگاه خودم دارم، اینا ساخته شدن، اینا امتحانشون رو دادن، اینا رو فرستادم تو شماها، میخواید ساخته بشید برید تو کلاسشون. یکیش حسین علیه السلام. لذا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، به عنوان یه نمونه کوچولو از زندگی امام حسین. وقت اونایی که تو کلاس اینا اومدن به کجا رسیدن؟ شب تاسوعا میدونید، شب حضرت ابوالفضل علیه السلام. ابوالفضل تو کلاس امام حسین ببین شاگرد خوب به کجا رسید. استعداد اگر بگم پسر علی ابن ابی طالب، خب امیرالمومنین پسرای دیگه، محمد حنفی هم پسر علی ابن ابی طالب. اگر بگم از مادری چون ام البنینه که ام البنین هم خیلی مقامش بالاست، خب سه برادر دیگر از تبلفز از جناب ام البنین تو روز عاشورا شهید شده. چرا بقیه مثل از تبلفز؟ نه این که نعوذ بالله زبانم بریده باد بخوام مقام اونا رو پایین بیارم، نه نه نه، همشون عالی هن. ولی چرا ابوالفضل علیه السلام یه درخشندگی بیشتری داره؟ حتی امام حسین علیه السلام عبارتی رو که در کنار بدن ابوالفضل علیه السلام فرمود، در کنار بقیه شهدا نفرمود، الان ان کسر زهری و قلت حیلتی، پشتم شکست. یعنی امامه، امام که بی خودی حرفو نمیزنه، نعوذ بالله بخواد احساساتی بشه. حضرت علی اکبر رو که اون همه امام حسین دوست داشت، ان کسر زهری نفرمود. چیه مسئله ابوالفضل علیه السلام؟ شما انشالله مشرف میشید، اگرم قبلا شدید یادتون بیاد تو زیارت مخصوص ابوالفضل میخونید السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین. سلام بر تو عبدی، که عبد یعنی چی؟ حالا انشالله در ادامه بحثا میاد. عبد یعنی مطیع. وقتی عبد شد، مطیع شد، خب مطاع میخواد، مولا میخواد. مطیع کی؟ من یه وقت مطیع هوای نفسم، قاطعانه بگم ها، خواهران برادران، هیچ کس تو این عالم نیست که عبد نباشه، مثل این که هیچ کس تو این عالم نیست که عاشق نباشه. همه یا عاشقن یا عبدن، ولی بعضی یا عاشق عشق مجازی هن، بعضی یا عاشق عشق الهی هن. نظامی در خمسش چه زیبا میگه، داستان لیلی و مجنون میدونید سمبولیکه، اصلا واقعیت خارجی نداره، اینو عرفا برای نشون دادن عشق مطرح کردن. میگه لیلی داشت میمرد، گفت مامان یه وصیت نامه برای مجنون دارم، این من مردم مجنون اومد، اینو بده به دست مجنون. نوشت داد پیش مادرش. لیلی مرد، مجنون اومد، گریه کنان اومد پیش مادر. لیلی مرد، گفت بله یه نامه برای شما گذاشته. بس برداشت خون، دید نوشته مجنون سلام، به کسی دل بستی و مجنون او شدی که با یک تب میمیرد و از دنیا میرود، برو به کسی دل ببند که هیچ وقت از تو گرفته نمیشود. برو به کسی دل ببند که هیچ وقت از تو گرفته نمی شود. لذا امیرالمؤمنین تو مناجات نیمه شبش میگه الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، خدایا این عزت مرا بس که عبد تو هم. بله بله عبدم، ولی عبد کی؟ عبد شکم، شهوت. السلام علیک ایها العبد الصالح، سلام بر تو عباس، عبد صالح بودی. صالح بالاتر از محسن در زبان عربی، محسن نیکوکار، حسن عمل خوب، صالح اون نیکوکاری میگن که بهترین عمل خوب رو انجام بده. ما عمل خوب داریم و بهترین عمل داریم. السلام علیک ایها العبد الصالح، تو عبد صالح بودی که چیکار کردی؟ المطیع لله، مطیع خدا شدی، خودتو دادی به خدا. حالا که خودتو دادی به خدا، فهمیدی اونایی که خدا قرار داده باد. لذا فوری میگه ولی رسولی، مطیع رسول خدا شدی، ولی امیر المؤمنین، مطیع امیر المؤمنین شدی، ولی الحسن و الحسین. چگونه مطیع بود؟ همه نقل کردن دیگه، شب تاسوعاست دیگه، باید اینا رو بگیم. همه نوشتن تو عمرش به امام حسین نفرمود که برادر، گفت یا سیدی و مولای، آقای من، مولای من، یعنی حریم رو نگه می‌داره. او یک معلمه، او یک مربیه، او یک آقاست که داره منو بالا می‌بره. فقط یه جا امام حسین و برادر صدا زد، همه نوشتن. اون کجا بود؟ وقتی که روز عاشورا اومد، برادر الان دیگه صحنه به گونه ایست که باید اجازه بدی من جان فشانی کنم. میگن تنها موردی را که امام حسین اجازه نداد تنها بره، خودش همراهش رفت، حضرت ابوالفضل بود. بقیه همه رو بعد از مدتی حضرت اجازه داد، اونا رفتن. دید نمیتونه ابوالفضل تنها روانه کنه، مثل این که انقدر از این طرف علاقه از اون طرف هم هست، این دو جانبه است، توجه جاذبه های ارزشی دو طرف است. امام حسین فرمود داداش با هم میریم، اگه شد آبی برای بچه ها تهیه کنیم. با هم که اومدن به طرف شریعه، عمر سعد گفت بین دو برادر جدایی بندازید. حمله کردن، این دوتا رو از هم جدا کردن. جدا که کردن، امام حسین نگران خیام شد، اومد متوجه زن و بچه باشه. حضرت ابوالفضل خودش رو به شریعه فراد رسون، مشک پر آب کرد، همه تون شنیدید، دست برد یه مشت آب آورد بالا، آب رو نگاه کرد، همه دارن فذکره آتش الحسین، اون جوان مردی، اون ارزش هایی که انسان چی داره. عاشق مگه میتونه دور از معشوق به خودش فکر کنه؟ او عاشق امام حسینه، امام حسین تشنه است، آب ریخت. یه شاعر معاصری است، یه تشبیه زیبایی کرده این قضیه رو، میگه در حسرت اون کفی که از آب برداشت و فرو فکند و بگذاشت، هر موج بیاد اون کف و چنگ، کوبت سرخیش را به هر سنگ. چون ماه شب چارده براید، دریا به گمان فراتر آید. شب 14 ماه که میاد بالا، جزرومت بیشتر میشه. تخیل شاعرانه زیباییه. چون ماه شب 14 براید، دریا به گمان فراتر آید. ماه بنی هاشم که گفتن دریا خیال میکنه که قمر، تشبیه شاعرانه است. ای بحر بهل خیال باطل، این ماه کجا و بو فضائل، این کجا و اون کجا. آب ریخت، مشک و پر آب کرد. اگه کربلا رفته باشید، از نظر جغرافیایی نگاه کنید، اینجا مثلا خیمگاه ابی عبدالله است، اینجا الان صحن امام حسینه که اینجا جنگ امام حسین بوده، شهید شده، اینجا اون شریعه فراد که منشعب می شده علقمه است، اینجا دست راست ابوالفضل، اینجا دست چپ، اینجا مشک، اینجا حرم. دقت کنید از نظر جغرافیایی، ابوالفضل وقتی مشک و پر آب کرده، فقط به سمت خیمگاه حرکت میکرده، دست اول افتاده راهشو کج نکرده. تازه چی گفته؟ نمیگه وای دستم، میگه والله ان قطعتمو یمینی انی احامی ابدا عن دینی، به خدا اگه دست راست منم انداختید، من دست از دین بر نمیدارم. باشه، دستم بریدید، ببرید. باز همون مسیر ادامه داده، اومده جلو، دست چپشو انداختن. بازم میگه و ان امام صادق الیقینی نجل النبی طاهر الامینی، من حمایت میکنم از امامم که از خانواده پاک و از برجستگان عالم الهیه. همینجور میاد جلو، اینجا دوتا دست جدا شده. میگن تا دست جدا میشد، مشکو گرفت به دندانش، امر امامش، مطیعه، امر امامش انجام بده. اینجا یه تیری به مشک خورد، مشک سوراخ شد، مشک افتاد، از ابوالفضل دیگه این بری اومده. الان نگاه کنید، همین جایی که توی سرزمین کربلا هم الان هم مشخصه، یعنی امید ابوالفضل قطع شد، نتونستم کاری که برادرم میخواست براش انجام بدم. اینجا تیر که به مشک خورد، عباس ناامید شد، همینجور با یه نگاهی به طرف خیام نگاه میکرد، یه تیر اومد صاف به چشم ابوالفضل نشست، دوتا دست که بریده است. ای سر رو آورد پایین، دوتا زانوها رو کشید بالا، ای تیر رو از چشمش بکشه بیرون، تا دشمن دید عباس سرش رو داره میاره پایین، با عمود آهنین محکم به سر ابوالفضل کوبیدن. اینجا از اسب زمین افتاد، اینجا برای اولین و آخرین بار ابوالفضل گفت یا اخا ادرک اخا، برادرم برادر تو دریا. امام حسین رو برادر صدا زد. بعضیا میگن چی شد ابوالفضل تا اون روز امام حسین میگفت یا سیدی یا مولای، اونجا گفت برادر؟ دو تا تفسیر کردن، ممکنه هر دو درست باشه. یه تفسیر اینه، ابوالفضل میخواد بگه امتحانمو دادم الحمدلله. دیگه تا آخرین لحظه دیدم حالا میتونم بگم من لایق برادری حسین هستم یا نه. اما تفسیر دوم میگن اینه، میگن وقتی ابوالفضل علیه السلام داشت از اسب زمین میافتاد، صدای فاطمه زهرا رو شنید که فرمود پسرم عباس. وقتی فاطمه به عباس پسرم گفت، عباس میگه حالا میتونم به حسین بگم برادر. صلی الله علیه یا مولا یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين و السلام عليكم و...